از 16 در ایران است. این صدای مجله بعد از ظهر رادیو فرداست که میشنوید. خوش آمدید به این مجله در بعد از ظهر پنج شنبه دوم شهریور ماه 1402. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این مجله. صدای ما رو از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک میشنوید. دعوت میکنم همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر خلاصه تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم مهدی طهباز.
با سلام، مقامات روس از پیدا شدن اجساد 10 خدمه و سرنشینان هواپیمای گروه واگنر خبر دادند. هویت این افراد هنوز مشخص نیست و گزارش رسمی درباره پیدا شدن جسد یوگنی پریگوژین رهبر گروه واگنر منتشر نشده است. هواپیمای خصوصی گروه واگنر روز چهارشنبه در مسیر مسکو سن پترزبورگ سقوط کرد و 10 خدمه و سرنشینان آن کشته شدند. آژانس فدرال حمل و نقل هوایی روسیه اعلام کرده است که نام پریگوژین به عنوان یکی از مسافران هواپیما ثبت شده است، اما تاکنون هیچ منبع مستقل و یا مقامات روس تایید نکردند که آقای پریگوژین هنگام سقوط هواپیما یکی از سرنشینان آن بوده است. یکی از کانال‌های تلگرامی متعلق به گروه واگنر خبر کشته شدن او را بدون ذکر منبع منتشر کرده است. یوگنی پریگوژین بنیانگذار گروه مزدوران نظامی واگنر و یکی از متحدان نزدیک ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بود که 2 ماه پیش نیروهایش به نشانه اعتراض یکی از شهرهای روسیه را اشغال و به سمت مسکو حرکت کردند، اما در میانه راه به توافقی با دولت روسیه رسیدند. در خبر دیگر، روز پنجشنبه رئیس جمهوری آفریقای جنوبی اعلام کرد که ایران و 5 کشور دیگر به عضویت کشورهای نوظهور اقتصادی بریکس پذیرفته شدند. عضویت رسمی ایران، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، آرژانتین، مصر و اتیوپی از اول ژانویه سال 2024 آغاز خواهد شد. در نشست سالانه رهبران بریکس در آفریقای جنوبی، بیش از 30 کشور خواهان عضویت در بریکس بودند، اما تنها درخواست 6 کشور با موافقت 5 عضو اصلی این نهاد فرامنطقه‌ای پذیرفته شد. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران امروز در روز پایانی نشست رهبران بریکس در جوهانسبورگ با رهبران کشورهای عضو دیدار و گفتگو می‌کند. چین، روسیه، هند، آفریقای جنوبی و برزیل اعضای اصلی گروه بریکس هستند. کشورهای عضو 40% جمعیت جهان و بیش از 30% از اقتصاد جهانی را به خود اختصاص دادند. احمد براتینیا، پدر شهریار براتینیا، فعال سیاسی، در گفتگو با رادیو فردا بازداشت و انتقال پسرش از ترکیه به ایران را تایید کرد و گفت او هم اکنون در زندان اوین است. به گفته وکیل شهریار براتینیا، او در اوائل مرداد ماه و پس از پایان مهلت قانونی اقامتش در ترکیه از طرف پلیس استانبول دستگیر و به کمپ پناهجویان در نزدیکی مرز ایران منتقل شده بود. شهریار براتینیا در اواسط مرداد ماه در یک مکالمه تلفنی کوتاه به پدرش گفته بود که در مرز بازرگان است و از طرف پلیس ترکیه به مقامات ایرانی تحویل داده خواهد شد. روز گذشته او در تماسی تلفنی به پدرش گفت که در زندان اوین است. به گفته ی آقای براتینیا، شهریار در سال 1400 هنگامی که قصد ورود قانونی به ایران را داشت در فرودگاه دستگیر شده بود. و سهولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که از روز پنجشنبه خانوارهایی که از نظر درآمدی در دهک‌های 4 و 5 قرار دارند به شرط استفاده از کالابرگ الکترونیکی مشمول 120 هزار تومان یارانه تشویقی می‌شوند. به گفته او این خانوارها در صورتی که 50% از اعتبار یارانه خود را صرف خرید 11 قلم کالای اساسی کنند، 120 هزار تومان بیشتر یارانه دریافت خواهند کرد. افزایش پرداخت یارانه به دهک‌های پایین جامعه در حالی اجرا می‌شود که به گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه خوراکی‌ها در تیر ماه به 66 درصد رسید.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو می‌شنیدید از همکارم مهدی طهباز و اگر دسترسی به اینترنت دارید دعوت میکنم حتما سری به وبسایت ما radiofarda.com یا حساب‌های رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی بزنید. در اونجا اخبار بسیار بیشتری منتظر شماست. اگر هم دسترسی به اینترنت ندارید نگران نباشید، تازه‌ترین خبرها رو از همینجا از رادیو فردا به آگاهی شما خواهیم رسوند. و اما در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا، سقوطی که به گمان زنی‌های بی‌پایان دامن زده. از زندگی یفگنی پریگوژین خواهیم گفت. موج تازه اعتراض در سوریه این بار حذف یارانه سوخت مردم را به خیابان آورد. و از توتو خواهیم گفت که در 80 سالگی با دنیا خداحافظی کرد. Lasciatemi cantare, sono un italiano. اینها و البته بسیار بیشتر از اینها در همین مجله بعد از ظهر رادیو فردا تا 16:30 در ایران دعوت میکنم همراه ما بمانید. بار دیگه خوش آمد میگم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوسته اید در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. یکی از خبرهایی که امروز به صدر خبرهای خبرگزاری ها رسید موضوع این بود که ایران و 5 کشور دیگه از جمله عربستان سعودی و امارات متحده عربی سال آینده میلادی از ژانویه 2024 رسماً به گروه بریکس خواهند پیوست. رئیس جمهوری آفریقای جنوبی امروز اعلام کرد که بریکس، گروه 5 قدرت اقتصادی نوظهور دنیا، سال آینده این 6 کشور رو عضویتشون رو خواهد پذیرفت. خبر عضویت ایران و 5 کشور دیگه در این گروه اقتصادی که شامل روسیه و چین میشه یک روز پس از اون منتشر میشه که اعلام شد سران گروه بریکس با افزایش کشورهای عضو اون بر اساس شروطی که در نشستشون در جوهانسبورگ مورد پذیرش قرار گرفته بود موافقت کردند. ارزیابی حمیدرضا عزیزی رو بشنوید، محقق در مؤسسه علم و امنیت در برلین آلمان.
من تو این مرحله انتظار این که ایران بخواد پذیرفته بشه به عنوان عضو جدید بریکس رو نداشتم، به این خاطر که یعنی قبل از هر چیز به این دلیلش این بود که سازوکار عضویت اعضای جدید اساسا مشخص نبود. از طرف دیگه حتی کشورهای در واقع متحد ایران، دوست ایران مثل روسیه هم ابراز تردید میکردن در رابطه با اینکه ایران بتونه به زودی عضو بریکس بشه. مثلا آقای ریابکوف هم یکی دو هفته پیش صحبتی کرد، گفته بود که ایران به عضویت در خواهد اومد اما این مسئله زمان میبره. لذا با توجه به جمعی این جهات برای من هم کمی غیر منتظره بود که بین 6 کشور نخستی باشه که حالا در این فاز اول گسترش بریکس ازشون دعوت میشه که بپیوندن به این گروه بندی. در واقع
آقای عزیزی، فکر میکنید که چه اتفاقی افتاده؟ برخی در روزهای گذشته میگفتن که اگر این اتفاق بیفته به معنای این هست که مثلا کشورهایی مثل روسیه و چین به دلیل همراهی تهران با اونها در این مقطع میخوان که تهران رو داشته باشن برای اینکه قدرت بلوک خودشون رو بیشتر بکنن در بریکس.
ببینید، به نظر من مسئله رو باید کمی گسترده‌تر از ایران ببینیم و 6 کشوری که در واقع ازشون نام برده میشه به عنوان اعضای جدید رو در کنار همدیگه در نظر بگیریم. اینجا به نظر میرسه که یک نوع در واقع توافقی اتفاق افتاده بین اعضای فعلی بریکس برای اینکه در واقع هر کدوم از اونها انگار که یکی از کشورها یا چند تا کشوری که در راستای منافعشون بوده رو معرفی بکنن و وارد بکنن. در مورد این موضوع هیچ چیز غیر منتظره یا تعجب برانگیز وجود نداشت که این تمایل رو داشتن اعضای بریکس که توسعه بدن حوزه جغرافیایی و همینطور حوزه البته موضوعی فعالیت خودشون رو. و از این نظر به نظر میرسه که اون در واقع تفاهم کلی، توافق کلی حالا به این شکل در اومده که مثلا عضویت کشورهایی مثل ایران، عربستان سعودی و که امارات متحده عربی طبیعتاً سود بیشتری رو برای چین خواهد داشت که در چارچوب طرح کمربند و جاده خودش خب به دنبال این هستش که منطقه خاورمیانه رو اولویت بده و به طور کلی بازیگری، حوزه بازیگری خودش رو در منطقه خاورمیانه گسترده‌تر کنه. همینطور برای روسیه که در واقع به دنبال شرکای منطقه‌ای هست و همینطور حتی برای هند به خصوص بحث عربستان و امارات، از این نظر که به هر حال طرحی که وجود داره با اتفاقا مشارکت آمریکا که هند از طریق کشورهای عربی خلیج فارس به اسرائیل متصل بشه به لحاظ ترانزیتی و از اونجا به اروپا. در مقابلش میبینیم که آرژانتین هم در بین اعضا هست که طبیعتاً یک اولویتی در راستای منافع برزیل در نظر بوده که اینجا لحاظ بشه و همینطور اتیوپی برای آفریقای جنوبی. لذا به نظر میرسه که یک نوع سعی کردن توازنی رو برقرار کنن بین اعضای جدیدی که در واقع پذیرفته میشه.
در یک فضای واقعی بین المللی چقدر باید شکلگیری گسترده تر بریکس رو جدی گرفت به عنوان حالا یک قطب تاثیرگذار در سیاست بین الملل؟ امروز مثلا لولا دا سیلوا رهبر برزیل وقتی صحبت کرده میگه که پروژه جهانی شدن شکست خورده. فکر میکنید که در چه مقطعی وایستادیم در این زمانی که داریم صحبت میکنیم که این سیاست بین الملل را یا تغییری میتونه توش شکل بگیره با توجه به گسترده تر شدن بریکس؟
از یک منظر تغییر در روابط بین‌الملل شکل گرفته، یعنی در حال شکل گیری بوده و اعضای بریکس هم بر همین نکته تاکید میکنن که در واقع تغییرات در نظام بین‌الملل در ساختارهای بین‌المللی لحاظ نشده و بریکس به دنبال این هستش که در واقع اون نظم عادلانه تر جهانی رو محقق بکنه. اما در شرایط فعلی اون چیزی که بریکس رو میشه بر اساس اون تعریف کرد یک مفهومی هست، مفهوم نظم چند جانبه جهانی و نظم عادلانه تر جهانی. بریکس هنوز یک سازمان نیست. بریکس یک میشه گفتش که یک گروهی هست که برای هماهنگی بین این قدرت‌های نوظهور جهانی شکل گرفته و از دل اون قرار هست که در یک چشم‌انداز بلند مدت، حالا بعضی از 2050 صحبت می‌کنن، ممکن است زودتر یا دیرتر، یک سری نهادهای بدیلی برای مثلا IMF، برای مثلا سازمان تجارت جهانی و غیره که نمادهای نظم بین‌الملل غرب محور یا لیبرال بودن از دل این در بیاد، کما اینکه دارن روی این کار میکنن. چیزی که بریکس بر مبنای اون داره عمل میکنه یک مفهومی هستش که یعنی اصطلاحا من میگم یک مفهوم سلبیه، یعنی ما این نظم بین‌الملل فعلی رو نمیخوایم، اما درباره جنبه ایجابیش این که ما دقیقاً چی میخوایم اتفاق نظر بین اعضا وجود نداره. ببینید زمانی که مثلا نظام برتون وودز شکل میگیره به عنوان مبنای اقتصادی نظم بین‌الملل فعلی، یک تفاهمی بین اعضای شکل دهنده وجود داره بر اینکه ساختارهای لیبرال و اصول لیبرال و سرمایه‌داری تامین کننده منافع هستن. اینجا اون جنبه ایجابی وجود نداره و به نظر من زمان میبره که بخواد شکل بگیره و بعداً از دل اون بخواد این در واقع حالا نظم جدید به هر شکلی که هست بخواد ظهور بکنه. لذا چالش ها هنوز فراوان هست.
ارزیابی حمیدرضا عزیزی رو میشنیدی در برلین آلمان در نشست گروه بریکس. ولادیمیر پوتین به دلیل تحت تعقیب بودن بین المللی شرکت نکرد و در اون نشست از راه دور سخنرانی رو کرد و از تحریم های بین المللی به شدت انتقاد کرد. ابراهیم رئیسی نیست که حالا در آفریقای جنوبی به سر میبره، دیدارهایی رو اونجا در حال انجام هست با مقام های چین، هند از جمله دیدارهایی رو داشته در آفریقای جنوبی. اما از روسیه گفتیم، خبری که از شب گذشته بسیار تحت شعاع قرار داده سایر خبرهای مربوط به روسیه رو، مسئله سقوط هواپیمایی که بر اساس گزارش‌ها یوگنی پریگوژین فرمانده و رئیس شبه نظامیان گروه واگنر هم در میان سرنشینان اون بوده و ارزیابی شده که او احتمالاً در این سانحه کشته شده، اما هنوز تایید نهایی نشده این موضوع. او که سال‌های جوانی رو در زندان‌های شوروی گذرانده بود، از اولیگارش‌های روس و رهبر گروه مزدوران واگنر بود که به عنوان آشپز پوتین هم شناخته می‌شد. اردشیر طیبی نگاهی کرده به زندگی یوگنی پریگوژین.
از سلول زندانی در شوروی تا رهبری ارتشی خصوصی و هدایت آن به سمت پایتخت روسیه، این مسیر شگفت‌انگیزی است که یوگنی پریگوژین در طول زندگی خود طی کرد.
ما اینجا خواهیم ماند، شهر رستو را می‌بندیم و بعد به سمت مسکو می‌رویم.
پریگوژین که به بی‌رحمی و قساوت معروف بود، پس از برنده شدن در مناقصه قراردادهای پذیرایی در کاخ کرملین، سرآشپز پوتین لقب گرفت. او اگرچه حامی سرسخت مسکو در حمله نظامی به اوکراین بود، اما با دیگر متحدان رئیس جمهور روسیه بر سر نحوه مدیریت جنگ اختلاف نظر پیدا کرد، تا جایی که ولادیمیر پوتین او را به خیانت متهم کرد.
Все, кто сознательно встал на путь предательства.
همه کسانی که آگاهانه راه خیانت را انتخاب کردند، شورشی مسلحانه را تدارک دیدند، راه باج‌خواهی و تروریسم را برگزیدند، به مجازاتی اجتناب ناپذیر دچار خواهند شد.
پنیسوت نیمینویمای نکازانی.
پریگوژین در سال 1961 در لنینگراد به دنیا آمد و در سن 20 سالگی به جرم سرقت مسلحانه و قاچاق خردسالان محکوم شد. او 9 سال را در زندان گذراند و سپس در سال 1990 آزاد شد و یک دکه فروش هات داگ افتتاح کرد. دکه‌ای که در نهایت او را به امپراتوری تجاری شرکت پذیرایی کنکورد کیترینگ رساند. رستوران شیک او به نام نیو آیلند پاتوقی برای سیاستمداران، بازرگانان و سران گروه‌های جنایتکار بود. تا اینکه در سال 2000 ولادیمیر پوتین به همراه یوشیرو موری نخست وزیر ژاپن به این رستوران رفتند. نخستین دیدار از دیدارهای متعدد پوتین با سران کشورهای جهان در رستوران پریگوژین که در نهایت راه او را به عنوان آشپز ارتش روسیه و کارکنان کرملین باز کرد. اما او خیلی زود پایش را از فعالیت‌های تجاری فراتر گذاشت. ایالات متحده در سال 2018 پریگوژین را به تلاش برای دخالت در انتخابات 2016 آمریکا متهم کرد. 5 سال پیش از آن پریگوژین یک آژانس تحقیقات اینترنتی را راه اندازی کرده بود که از آن به عنوان کارخانه ترول‌های روسی یاد می‌کنند. کارخانه‌ای که با حساب‌های کاربری جعلی در شبکه‌های اجتماعی به طور گسترده‌ای شروع به تبلیغ به نفع روسیه، حمله به منتقدان کرملین و پخش اطلاعات نادرست در سراسر جهان می‌کرد. در سال 2015 و همزمان با دخالت نظامی روسیه در سوریه، پریگوژین یک ارتش خصوصی به نام واگنر را راه اندازی کرد. مزدوران واگنر خیلی زود در سراسر آفریقا مستقر شدند و اغلب در مکانهایی که شرکت‌های مرتبط با پریگوژین معادنی با ارزش را هدف قرار داده بودند. استخراج الماس در جمهوری آفریقای مرکزی، نفت در سوریه و طلا در سودان. همزمان گزارش‌های فزاینده‌ای از ارتکاب جنایات متعدد توسط مزدوران واگنر در آفریقا منتشر می‌شد. یگان‌های واگنر همچنین در اوکراین، جایی که نقش پررنگی در نبرد باخموت داشتند، متهم به جنایات جنگی هستند. در همین زمان بود که پریگوژین حملات صریحی را علیه سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه و ژنرال والری گراسیموف آغاز کرد.
У нас нехватка боеприпасов 70%.
کمبود مهمات داریم 70%. شویگو، گراسیموف، این مهمات لعنتی کجاست؟
شویگو، گراسیموف، کجای боеприпасы؟
درگیری با شویگو و گراسیموف در نهایت پریگوژین را به سمت شورش نافرجامش کشاند. او پس از به دست گرفتن کنترل شهر روستوف در جنوب روسیه، یگانی مسلح را به سمت مسکو فرستاد. به این ترتیب روسیه در آستانه جنگی داخلی قرار گرفت. اما همه چیز ظرف 24 ساعت تمام شد. مشخص نیست که در آن 24 ساعت چه گذشت، اما در نهایت پریگوژین توافق کرد که به تبعید در بلاروس برود. در هفته پس از آن واقعه تصاویر ماهواره‌ای از آنچه که به نظر اردوگاه واگنر در بلاروس می آمد نیز منتشر شد. سپس حدود یک ماه پس از آن شورش، پریگوژین در نشست روسیه و آفریقا در سن پترزبورگ ظاهر شد و بعد در 31 مرداد نخستین ویدیو از رهبر گروه واگنر پس از شورش منتشر شد. از ویدیو چنین به نظر می آمد که او در آفریقاست، اما تایید این ویدیو ممکن نبود و به گمان زنی ها درباره مکان و آینده پریگوژین دامن زد. سرانجام دو روز بعد در عصر یکم شهریور تصاویری منتشر شد که سقوط هواپیمایی در آسمان روسیه را نشان می داد. به نظر می رسد که زندگی خونبار آشپز پوتین این چنین به پایان خود رسیده است.
گزارش اردشیر طیبی رو میشنیدید. اگر سری به وبسایت ما بزنید، اونجا هم گزارشی هست با این عنوان که واکنش‌ها در داخل و خارج از روسیه به مرگ احتمالی فرمانده مزدوران واگنر در سقوط هواپیما که مجموعه هست از این واکنش‌ها. البته کانال تلگرامی منطقه خاکستری که مرتبط به گروه واگنر مرگ آقای پریگوژین رو تایید کرده و این کانال نوشته که اون کسانی که خائنان به روسیه خوانده رو عامل این اقدام عنوان کرده، اما هنوز منابع مستقل این موضوع رو تایید نکردند و درباره این واکنش ها از جمله در کشورهای اروپایی و آمریکا بیشتر میتونید در radiofarda.com مطالعه کنید. بریم سراغ سوریه، جایی که اقدام دولتش در حذف یارانه سوخت باعث آغاز اعتراض‌های گسترده در برخی مناطق به ویژه در جنوب این کشور شده. از ایلیا جزائری در این باره بشنوید.
اعتراض‌های گسترده در برخی مناطق در جنوب سوریه. مناطق تحت کنترل نظام بشار اسد و شعار برای سرنگونی این نظام. این اعتراض ها پس از آن آغاز شد که دولت سوریه یارانه سوخت را حذف کرد، آن هم در حالی که مردم این کشور از وضعیت سخت اقتصادی و معیشتی رنج میبرند. گر پدرسون، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه، در گزارشی که چهارشنبه 1 شهریور به شورای امنیت ارائه داد در این باره گفت:
وضعیت بسیار بد اقتصادی بدتر شده. در حدود 3 ماه اخیر لیر سوریه بیش از 80% از ارزش خود را از دست داده. هفته گذشته قیمت لیر به پایین ترین سطح خود رسید. هر دلار آمریکا در بازار آزاد بیش از 15,000 لیر معامله شد. به خاطر بیاورید که در سال 2011 هر دلار 47 لیر معامله می شد.
شهر سویدا واقع در جنوب سوریه شاهد بیشترین اعتراض هاست. در روزهای گذشته معترضان پلاکارد هایی حاوی شعارهای ضد حکومتی در دست گرفتند. معترضان در سویدا امیدوارند این اعتراض ها به دیگر مناطق سوریه هم کشیده شود. دیدبان حقوق بشر سوریه بر رسانه ها گزارش های از به خیابان آمدن معترضان در شهر درعا و همچنین منطقه جرمانا در حومه دمشق منتشر کردند. بنابراین گزارش ها شماری از معترضان توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند. حذف یارانه سوخت در سوریه در حالی است که تورم بیش از پیش بر مردم سوریه فشار می آورد. گر پدرسون، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه:
اکنون قیمت کالاهای ضروری مانند مواد غذایی، دارو و سوخت از کنترل خارج شده و این شرایط تمام بخش‌های جامعه را تحت تأثیر قرار داده است.
سال 2011 اعتراض‌های ضد حکومتی اکثر منطقه سوریه را فرا گرفت. اعتراض‌هایی که از سوی نیروهای حکومتی به شدت سرکوب شد. روندی که به آغاز جنگ داخلی و سربرآوردن گروه‌های تندرو در این کشور انجامید. این جنگ بیش از 500,000 کشته، صدها هزار زندانی و میلیون‌ها آواره بر جای گذاشت. نظام حاکم بر سوریه با حمایت‌های روسیه و جمهوری اسلامی ایران پابرجا ماند. اگرچه روندی از آشتی میان حکومت سوریه و کشورهایی که از مخالفان حمایت می‌کردند آغاز شده و دولت توانسته بار دیگر کنترل اکثر منطقه را در دست گیرد، اما مشکلات بزرگتر از آن است که به آسانی حل شود. گر پدرسون، نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه، در این باره گفت:
ما نباید فراموش کنیم که علارغم آتش بس نظامی گسترده، خشونت ها همچنان ادامه دارد و باعث مرگ غیر نظامیان و ویرانی در همه مناطق سوریه می شود.
با وجود همه تلاش ها برای ثبات در سوریه، اما شرایط حاکم باعث شده آینده این کشور همچنان مبهم باشد.
ایلیا جزائری گزارش میداد. فرصتی هست سری بزنیم به صدای شما شنونده های رادیو فردا که با ما تماس میگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون میگذارید.
درود بر سپیده قلیان، دختر شجاع، دختر ایران، که توف انداخت تو صورت این بازجو خبرنگار آمن سادات ذبیح‌پور. یه روزی بیاد که سپیده جان این توفو بندازی تو صورت تمام سران جمهوری اسلامی که روزگار مردم ما رو به این شکلی که میبینی در آوردن.
زمانشو یه خواننده یه خورده مثلا داریوش بویگندم میخوند یا فلان یه خواننده دیگه میگفتن مثلا سیاسی این آهنگه، ولی الان تمام خواننده ها ردیف زون کردن رو خود رژیم و رو خود رهبر یه رژیم و تمام ایرادا رو به صورت موسیقی و موزیک دارن بر علیه رژیم دارن میگن. ما این همه که خواننده ها الان در علیه این رژیم دارن میخونن زمان شما نداشتیم اینطوری. زمان شما حتی اینقدر مولا داخل زندان نداشتیم. الان بیشتر زمان شما مولا حتی در داخل زندان داریم.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
16:25 در ایران هست. فرصتی هست تا سری بزنیم به جهان فرهنگ، جایی که یک خواننده ایتالیایی که بهش آقای ایتالیایی میگن، توتو، در 80 سالگی درگذشت. فرید امین گزارش میدهد.
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare, sono un italiano.
سالواتور کوتونیا، خواننده و ترانه‌سرای سرشناس ایتالیایی، در 80 سالگی و بر اثر بیماری سرطان درگذشت. کوتونیو در خانواده سیسیلی و در استان توسکانی ایتالیا به دنیا آمد و کمی پس از تولد همراه خانواده به اسپتزیا، شهری ساحلی در لیگوریا، مهاجرت کردند. او از نوجوانی فعالیت خود در زمینه موسیقی را شروع کرد و در 19 سالگی اولین گروه خود توتو ای تاتی، توتو و تاتی ها را تأسیس کرد. توتو در دوران حرفه‌ای خود با هنرمندان و خوانندگان شناخته شده همکاری داشت که از مهمترین آنها میتوان به و اگر تو نبودی و تابستان هندی از شاهکارهای جادستان، خواننده و ترانه‌سرای فرانسوی و همچنین دوشنبه، سه شنبه، بگذار برقصم از دالیدا اشاره کرد. توتو از سال 1976 در فستیوال موسیقی سن رمو شرکت می‌کرد، اما تنها در سال 1980 و با ترانه فقط ما توانست به رتبه اول این فستیوال برسد. هرچند ترانه‌ای که او را جهانی کرد 3 سال بعد در سال 1983 در سن رمو اجرا شد. لیتالیانو یا ایتالیایی، که در حقیقت برای ادریانو چلنتانو، هنرمند سرشناس ایتالیایی نوشته شده بود، اما او حاضر نشد این کار را اجرا کند و توتو خودش آن را اجرا کرد. با اینکه این ترانه جایی بهتر از رتبه 6 را در فستیوال آن سال پیدا نکرد، اما به خاطر متن آن که یادآور خاطرات و رسم و رسومات ایتالیایی است، در بین جمعیت مهاجران ایتالیایی سراسر دنیا بسیار محبوب شد و موجب شد این ترانه به نماد ایتالیایی ها تبدیل شود و به گوش همه دنیا برسد. ایتالیانو یا ایتالیایی توتو به آهنگ شماره 1 رادیوهای اروپا تبدیل شد و حتی در زمان جنگ سرد در بلوک شرق نیز در کشورهایی مثل لهستان، اوکراین، چکسلواکی و روسیه توجه بسیاری رو به خودش جلب کرد. در میان هنرمندان ایرانی نیز لیلا فروهر این آهنگ رو بازخوانی کرده.
Sono un'italiana. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente. Un partigiano come presidente.
توتو در سال 1990 نیز با ترانه با هم برنده جایزه یوروویژن شد. ترانه‌ای که در ستایش اتحاد کشورهای اروپایی و تشکیل اتحادیه اروپا بود و با عبارت با هم اتحاد اتحاد اروپا شروع می شد. در سال 2019 نمایندگان پارلمان اوکراین به خاطر همدلی او با روس‌ها خواستار ممنوعیت اجرای توتو در شهر کییف شدند. اما او که تنها 2 سال قبل در کییف کنسرت داشت، در واکنش به این موضوع گفت: من دوست مردم روسیه هستم، نه دوست پوتین. پوتین را به حال خود رها کنیم. من بدترین ها رو برای او آرزو می کنم. توتو که از سال 2007 با سرطان پروستات می جنگید و در دوره هم بهبود یافته بود، در آخرین شبهای مرداد ماه در بیمارستان سان رافائلو شهر میلان درگذشت. اروس رامازوتی، خواننده سرشناس ایتالیایی، نوشت: خداحافظ توتو، استاد بزرگ، دل ما برای تو تنگ می شود.
اون ایتالیانو فیرو.
و با صدای توتو و گزارش فرید امین میرسیم به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. سپاسگزارم از شمایی که تا این لحظه همراه ما بودید و دعوت میکنم همچنان همراه ما همراه رادیو فردا بمانید.